آغاز هفته منابع طبیعی با کاشت دو نهال به دست رهبر معظم انقلاب و میلیون‌ها درخت در سراسر کشور به دست مردم در روز درختکاری. حضرت آیت الله خامنه ای فعالیت‌های محیط زیستی فعالیت دینی و انقلابی است و نباید به آنها نگاه تجملاتی و تزیینی شود.
نهی قاطع وزیر بهداشت به سفرهای نوروزی. وزیر بهداشت از 25 اسفند تا بعد از تعطیلات نوروز را به فرصتی برای احیای کادر بهداشت و درمان تبدیل کنیم.
بازی با توپ برجام همزمان با افزایش انتقادها از رویکرد طلبکارانه آمریکا و اروپا درباره ایران. وزیر امور خارجه روسیه: آمریکا برای احیای برجام نشان دهد که جدی است.
و مقاومت هوشمندانه مقاومت یمن در برابر متجاوزان. یمنی ها با پهباد مواضع سعودی ها را در پایگاه هوایی ملک خالد و فرودگاه بین المللی ابها هدف قرار دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز دو اصل نهال میوه کاشتند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سخنانی گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست گفتند کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله حسناتی است که در شرع مقدس اسلام بر آن تاکید شده است. رهبر انقلاب اسلامی به اهمیت محیط زیست در قانون اساسی نیز اشاره و خاطر نشان کردند. فعالیت های محیط زیستی از فعالیت های دینی و انقلابی است و نباید به آنها نگاه تجملاتی و تزیینی شود. ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب جنگل‌ها، منابع طبیعی و سفره‌های زیرزمینی به دست افراد سودجو تأکید کردند تخریب محیط زیست بلای بزرگی است که آینده بشر را هدر می‌دهد. بنابراین مسئولان و همه مردم باید در مقابل آن بایستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها گفتند این حوادث قابل پیشگیری است و مسئولانی که به وظایف خود عمل می کنند دچار تقصیر هستند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند
سال گذشته در پی هشدار مسئولین که راجع به کرونا، اوائل کرونا بود مثل امروزی، و هشدار دادند و گفتند، بنده هم یک کلمه ای در همین روز محیط زیست به خطاب مردم عزیزمون عرض کردم. خوشبختانه حرف دلسوزان اثر کرد و مردم ایام عید کاملا ملاحظه کردند و بلای بزرگی رو که در اون ایام میتوانست متوجه کشور بشه از سر دور کردن. امسال هم من احساس میکنم که خطر از سال گذشته بیشتره. امسال خطر رو بهتر میشناسیم، بیشتر میشناسیم و میدونیم که خطر فراگیر شد در کشور. متاسفانه سال گذشته به این اندازه نبود، بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنن هرچی که ستاد ملی کرونا گفت. اگر سفر رو ممنوع کردن سفر نرن، هرچی رو که لازم دونستن انجام بدن. بنده که قطعا سفر نخواهم رفت مثل سال گذشته.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مشکلات معیشتی مردم در اثر کرونا گفتند اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکلات معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه این بیماری هر چه زودتر برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکلات معیشتی افزودند:
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، این قصه بزرگی است برای ما، گرانی ها زیاده. شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا. این قیمت ها تو جیب باغدار هم نمیره متاسفانه، که با بگیم یه قشر زحمت کشی مثلا یه سودی میبرن، نه، این رو متاسفانه دلال ها و واسطه ها و این دست های وسط و سودجو این سود رو اونها میبرن و به باغدار چیزی نمیرسه، به مردم هم که ضرر میرسه.
ایشان با تاکید بر این که مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند گفتند این مشکلات همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفته ایم.
همزمان با روز درختکاری، پویش ملی درختیاری در کشور راه اندازی شده است. آیه جلالی پور، دبیر پویش:
ما به واسطه گروه های اجتماعی، حیات، گروه های جهادی، انجیو ها، همه اینا میریم در مناطقی که یا سرانه سبزشون کمه یا مردم مشکلات معیشتی دارن، شروع میکنیم درخت های بومی اون منطقه رو اونجا میکاریم. حالا چه جوری مدل کاشتمون؟ مدل ها نزدیک 6 تا مدل داریم، ولی سادهش اینه، این درخت ها که کاشته میشن یک کاری از مردم میخوایم نسبت به این درخت ها انجام بدن و منافع اون درخت ها رو به اون اختصاص میدیم. مثلا یه جا شده یه گروه جهادی رفته با دهیاری صحبت کرده، با بخشداری فرمانده صحبت کرده، 20 هکتار زمین گرفته از منابع طبیعی، مثلا 10,000 تا درخت گردو کاشته. ما بعدم گفتیم اگه شما 2 سال خوب از این درخت مراقبت کنین، هم روستاتون سرسبزتر میشه، هم بعد از 2 سال آیده این گردوها به شما میرسه. اگر تا 5 سال خوب مراقبت کنید، زمینش هم در اختیار شما قرار میده 90 ساله. مثلا یه مدلیه. و در حقیقت روش درختیاری که تا امروز نزدیک 207,000 تا درخت ما کاشتیم و تا آخر هفته بعد به لطف الهی فکر میکنم عدد 700,000 حتی نزدیک 800,000 بشیم، چون خیلی پولایی که جمع کردیم رقم خوبی است. خیلی ساده بخوام بگم مثلا مدل دیگه چیه؟ مثلا یه گوشه جهادی یک از خیلی زمین داشته 10 هکتار سه کوی کاشته، گفته من اصلا خودم اینو نگه میدارم ولی از منافعش 50% مستقیم میبخشم به مردم، هدیه میدم، پول میدم، بسته میدم، 50% هم برای عمرانی گروه جهادی ما میکنم. اینا برای ما پذیرفته.
سایتتون رو معرفی کنید.
درگاه اجتماعی ما توی فضای مجازی با @ درختیاری _ IR قابل پیگیری.
در 20th آیین پویش راه سلامت، چند طرح در مرکز قلب شهید رجایی تهران به بهره برداری رسید. بخش ویژه کودکان، گسترش تخت‌های ویژه ICU جراحی قلب، بخش مراقبت‌های ویژه قلبی، واحد دندانپزشکی بیماران قلبی و اورژانس و داروخانه سرپایی از مهمترین این طرح‌ها بود. برای اجرای این طرح‌ها که با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد، بیش از 52 میلیارد تومان هزینه شده است. خبر دیگر این که با بهره برداری از 22 طرح عمرانی، بیش از 50 فرصت شغلی در استان هرمزگان ایجاد شد. برای اجرای این طرح‌ها که با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد، اعتباری بالغ بر 335,600 میلیارد تومان هزینه شده است. افتتاح بخشی از مسیر نوار ساحلی جنوب کشور در بندر لنگه و بهره برداری طرح‌های دریایی و بندری در بندر عباس از جمله این طرح‌ها است. همکارم حسنی از بندر عباس گزارش می‌دهد.
ابتدا در بندر لنگه 50 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و طرح بزرگراهی راه و شهرسازی هرمزگان به بهره برداری رسید. این بزرگراه جزئی از بزرگراه 1850 کیلومتری کریدور سواحل جنوب کشور است. بزرگراهی که 4 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را به یکدیگر متصل می‌کند. بهره برداری از استخر سرپوشیده، آغاز عملیات جاده کمربندی و مرحله نخست مجتمع سر 60 واحدی طرح مسکن ملی از دیگر برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به بندر لنگه بود. سپس نوبت به بهره برداری از طرح‌های دریایی و بندری در بندر شهید رجایی بندرعباس رسید. پایانه لوجستیک کالا و کانتینر، مخازن نگهداری فراورده‌های نفتی و طرح مدیریت متمرکز شبکه برق از مهمترین این طرح‌ها بود.
در یک جا یک وزارتخونه، ما امروز حدود 1,000,000,000 تومان در این روز ما افتتاح داشتیم.
تعمیرات اساسی خط 5 ریلی و پایانه ترانزیتی، صادراتی و کالای خطرناک بندر شهید رجایی از دیگر طرح‌های مهمی بود که به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح‌ها، روند توسعه در استان هرمزگان شتاب بیشتری پیدا کرد و برای 1050 نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
رئیس قوه قضاییه در پایان سفر یک روزه به استان آذربایجان غربی از اختصاص 120 میلیارد تومان برای رفع مشکلات قضایی این استان خبر داد. آقای رئیسی با اشاره به بازدیدش از مجتمع تعطیل مانده فولاد ارومیه گفت مهلت 2 ماهه‌ای برای رفع مشکلات و آغاز به کار این واحد تولیدی تعیین شد. رئیس دستگاه قضا همچنین خواستار فعال شدن بازارچه‌های مرزی و ساماندهی وضعیت کوله‌بری شد. سخنگوی قوه قضاییه هم گفته مسئولان عالی قضایی در این سفر طی صدها ملاقات چهره به چهره با مردم از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شدند و بیش از 4500 نامه مردمی دریافت شد که از سوی دادگستری استان و سایر بخش‌ها پیگیری می‌شود.
ایران در صورتی به اجرای برجام برمیگردد که آمریکا تحریم‌ها را لغو کند. نماینده کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی در وین با اعلام این مطلب گفته این ایران نبود که میز مذاکره را ترک کرد و آنهایی که خواستار مذاکره‌اند باید اقدامات عملی مناسبی انجام دهند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیشب بدون اشاره به ضرورت لغو تحریم‌ها از سوی این کشور گفت دولت بایدن در پی مذاکره با ایران با حضور اروپایی‌هاست و امیدوار است ایران پیشنهاد مذاکره را بپذیرد. سه کشور اروپایی هم پس از آنکه پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی خود در شورای حکام را پس گرفتند با صدور بیانیه‌ای ایران را به نقض ادامه دار برجام متهم کردند و مدعی شدند ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. این رویکرد اروپا و آمریکا واکنش روسیه را در پی داشت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به ادعاهای چندین باره بایدن برای بازگشت به برجام گفته است آمریکا باید به طور جدی نشان دهد که قصد احیای برجام را دارد. مرکز سیاست اروپا هم با انتشار مقاله‌ای از وقت‌کشی غربی‌ها برای احیای برجام انتقاد کرده و نوشت اروپا نباید منفعل بماند. در این مقاله آمده سیاست دولت ترامپ موسوم به فشار حداکثری هیچ دستاوردی نداشت.
وزیر امور خارجه میگوید برجام قابل مذاکره مجدد نیست. آیه ظریف در واکنش به ادعای وندی شرمن که گزینه بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکاست گفته اگر سال 2021 با سال 2015 یعنی زمان امضای برجام فرق کرده پس با سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم هم متفاوت است. آقای ظریف گفته پس بیایید منشور سازمان ملل را هم تغییر دهیم و حق وتو را که آمریکا بارها از آن سوء استفاده کرده حذف کنیم. شرمن در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا ادعا کرده بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای امکان پذیر نیست چرا که شرایط منطقه غرب آسیا فرق کرده. او مدعی شده که دولت بایدن خواستار توافقی قدرتمندتر و طولانی‌تر با ایران است. گزینه پیشنهادی بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکا این را هم گفته که حتی در صورت توافق آمریکا با ایران همه تحریم‌های این کشور لغو نمی‌شود.
روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی از خنثی‌سازی توطئه ربایش هواپیما در مسیر اهواز مشهد در شب گذشته توسط نیروهای یگان امنیت پرواز سپاه خبر داد. در اطلاعیه روابط عمومی فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی آمده است با الطاف و عنایات الهی توطئه ربایش یک فروند هواپیمایی فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنجشنبه شب با پرواز شماره 334 ساعت 22:10 با تأخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد مقدس به پرواز درآمده بود با هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن خنثی گردید. بر اساس اظهارات اولیه عامل این توطئه قصد داشته است هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند. روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی با بیان اینکه مسافران هواپیما در سلامتی کامل با پرواز جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند افزوده است ابعاد و زوایای این توطئه در حال بررسی است.
موافق مسافرت‌های نوروزی نیستم. وزیر بهداشت با اعلام این که همچون پارسال باید با جلوگیری از ترددهای غیر ضروری از 25 اسفند تا بعد از تعطیلات فرصتی برای احیای کادر بهداشت و درمان ایجاد کنیم گفت سفرها اصلی ترین عامل گردش ویروس کرونا در کشور است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 81 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت 8367 مورد ابتلای به کرونا ثابت شده است. به گفته خانم لاری همکنون حال 3767 نفر از مبتلایان به کرونا در کشورمان وخیم است. اما فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم هشدار داده شهروندان هنگام حضور در محیط‌های عمومی شلوغ و پر ازدحام از دو ماسک استفاده کنند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم گفته ساعت کار سنوف در پایتخت ساعت 20 بوده و با هر گونه فعالیت‌های خارج از این ساعت برخورد می‌شود. و اما خبری هم بشنوید از شرط و شروط‌های کرونایی حاکم بر استان خوزستان. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده هر گونه ورود و خروج هوایی، دریایی، زمینی و ریلی از خوزستان فقط با منفی شدن آزمایش‌ها امکان پذیر است. آیه اسلامی.
پروتکلی که الان برای خوزستان هست این هست که هر کسی که میخواد سفر بکنه از خوزستان با وسیله نقلیه عمومی بیاد بیرون تست کرونا یا رپید تست رو وزارت بهداشت که مستقر هست در ترمینال پایانه ها از اونها این تست رو بگیره، اگر جواب تستشون منفی است سوار وسیله نقلیه بشن، حالا یا هوایی یا ریلی یا زمینی، اگر تستشون مثبت است اجازه خروج و سوار شدن نه.
خبر دیگر کرونایی این که امروز آخرین مهلت دریافت وام جدید کرونایی است. با توجه به تمدید مهلت دریافت تسهیلات جدید کرونایی تا نیمه اسفند، هر گونه تمدید دوباره بستگی به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا دارد. و اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از واکسیناسیون گروه دوم از فروردین با واکسن‌های آسترازنکا خبر داد. در مرحله دوم واکسیناسیون افراد 65 تا 80 سال و بیماران زمینه 16 تا 64 سال واکسن دریافت می‌کنند. سومین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی هم شامل 200,000 دوز واکسن عصر دیروز وارد کشور شد. پیش از این هم 600,000 دوز واکسن کرونا از روسیه وارد کشور شده بود. به گفته سفیر ایران در روسیه قرار است تا تکمیل فرایند ارسال 5 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی هر 10 تا 14 روز محموله‌هایی از این واکسن به کشور ارسال شود.
کمیسیون اروپا صادرات واکسن کرونا به خارج از این قاره را ممنوع کرد. بر این اساس به درخواست ایتالیا 250 هزار دوز واکسن آسترازنکا به جای ارسال به استرالیا در ایتالیا ماند. ایتالیا اعلام کرده به دلیل کمبود واکسن و تأخیر آسترازنکا در تأمین آن این تصمیم را گرفته است. اما بشنوید از آمار جهانی کرونا که با جان باختن 10,000 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته شمار کل قربانیان این بیماری به 2,581,000 نفر رسیده. آمار کل مبتلایان هم از 116,200,000 نفر گذشته. در ژاپن در حالی که کمتر از 5 ماه تا افتتاح بازی‌های المپیک توکیو باقی مانده، دولت اعلام کرده وضعیت اضطراری کرونایی در توکیو پایتخت و مناطق اطراف و آن دو هفته دیگر تمدید می شود. در آلمان هم که این روزها بین 300 تا 400 تلفات کرونایی را تجربه می کند، محدودیت ها با وجود انتقاد ها برای چهارمین بار پیاپی تمدید شد.
برای چهارمین بار تعطیلات و محدودیت های کرونایی در آلمان تمدید شد تا هفته فروردین، یعنی 5 ماه پیاپی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان:
این اروپا gibt es sehr viele Beispiele.
در اروپا نمونه های زیادی از وضعیت فاجعه بار موج سوم وجود داره که این خطر برای ما هم هست.
دی موتاسیونن دس کرونا ویروس.
موج سوم کرونا که با انتشار انواع جهشی یافته ویروس از جمله نوع انگلیسی در اروپا به راه افتاده و همزمان مدیریت بحران در آلمان زیر سوال رفته. نوربرت بوریانس رئیس یکی از اعصاب که در دولت ائتلافی آلمان گفته مرکل نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
Da muss ich aber sagen, vieles läuft einfach schief.
باید بگم خیلی از کارها درست پیش نمیره. مثل تست سریع یا واکسیناسیون و اینا باعث نگرانیه.
دولت آلمان وعده داده که برخی گشایش‌ها به صورت تدریجی و با حفظ مقررات شدید بهداشتی برقرار شود. اما مشروط بر این که شاخص کرونا یعنی نسبت افراد آلوده به جمعیت 100 هزار نفر به زیر 50 برسه، شاخصی که همکنون در آلمان بالای عدد 60 است. امیر شجاعی، خبرگزاری سراوسیما، برلین.
گروه های مقاومت عراق از آغاز مبارزه مسلحانه برای اخراج اشغالگران آمریکایی خبر دادند. این گروه ها در بیانیه اعلام کردند با بی‌نتیجه ماندن همه ابزارها برای بیرون کردن نظامیان اشغالگر از خاک این کشور، گروه های مقاومت اشغالگران و پایگاه هایشان و نه نهادهای دیپلماتیک را در هر نقطه از عراق هدف قرار می‌دهند. شیخ قیصل خزعلی دبیر کل اصحاب اهل الحق عراق گفته حمله به پایگاه های نظامی آمریکا کاملا قانونی و مشروع است. خبر دیگر این که رهبر کاتولیکای جهان برای سفری 4 روزه عازم عراق شد. پاپ فرانسیس در این سفر با مسئولان و مرجعیت عراق دیدار و به اربیل مرکز منطقه کردستان عراق نیز سفر می‌کند. دولت عراق به همین منظور در بغداد محدودیت‌هایی را برای رفت و آمد اعمال کرده. اما ریانال کلدانی رئیس جنبش مسیحی بابلیون عراق گفت در سفر پاپ به عراق به او خواهد گفت آمریکایی‌ها با شهادت سردار سلیمانی کسی را شهید کردند که از مسیحیان حمایت و کلیساها و مناطق مسکونی آنان را آزاد کرد. پاپ در سفر به عراق قرار است با مسیحیان این کشور دیدار کند.
شهید و زخمی شدن 12 کودک در حمله مزدوران سعودی در یمن. منابع محلی در استان تعز یمن اعلام کردند مزدوران سعودی مناطق مسکونی یک محله را در شهر ساله این استان در حالی که کودکان مشغول بازی در آن بودند با خمپاره هدف قرار دادند. در این حمله 3 کودک یمنی شهید و 9 نفر هم زخمی شدند. دولت نجات ملی یمن جامعه جهانی را به علت سکوت در قبال جنایات ائتلاف سعودی و مزدوران مسئول دانست. هدف قرار دادن آشکار کودکان، دفتر سازمان حقوق بشر در یمن را هم وادار کرد این جنایت را مصداق بارز جنایت جنگی اعلام کند. البته این دفتر اشاره به اینکه عامل این جنایت مزدوران سعودی بوده نکرده است. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن هم در واکنش به ادامه جنایت سعودی ضد ملت یمن، 2 فرودگاه مهم عربستان، پایگاه هوایی ملک خالد و فرودگاه بین‌المللی ابها را در جنوب این کشور با پهپاد هدف قرار داد. نیروهای یمنی همچنین پیشروی به سمت شهر راهبردی معرب در مرکز این کشور را تشدید کردند.
غربی ها ثروت ملی سوریه را غارت می کنند. کمیته هماهنگ دولت های روسیه و سوریه اعلام کرده اقداماتی که کشورهای غربی در سوریه انجام می دهند هیچ ارتباطی با مبارزه با تروریسم ندارد و هدف واقعی غارت ثروت ملی سوریه است. کمیته هماهنگ دولت های روسیه و سوریه در ادامه خواستار مجازات این کشورها شده اند. حضور نظامی و غیرقانونی کشورهای غربی در سوریه سبب وخامت اوضاع امنیتی و اقتصادی در این کشور و بلکه منطقه جنوب غربی آسیا شده است.
بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور. سازمان هواشناسی برای بیشتر استان‌ها بجز نواحی جنوب و جنوب شرقی کشور بارش پیش بینی کرده. کاهش محسوس دمای هوا و وزش باد از دیگر پدیده‌هایی است که برای مناطق مختلف پیش بینی شده. بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به صورت برف است و همین امر موجب لغزندگی جاده‌ها و کندی تردد در مسیرهای کوهستانی شده. سردار حسینی جانشین پلیس راهبر ناجا و گزارشی از وضع راه‌های کشور.
در استان‌های آذربایجان‌های شرقی و غربی، استان اردبیل در ارتفاعات جاده چالوس و همچنین ارتفاعات جاده هراز و فیروزکو شاهد بارش برف هستیم. رضا هموطنان عزیزی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی یاد شده رو دارن، حتما تجهیزات زمستانه رو همراه خودشون داشته باشن. در استان‌های مازندران، زنجان، مرکزی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، بخش‌هایی از تهران در حال شاهد بارش باران هستیم. لذا لغزندگی سطح آب نکته مهمی است که میبایستی هموطنان عزیز در زمان تردد در محورهای مواصلاتی این استانها مورد نظر قرار بدن و کماکان محدودیت‌های کرونایی در ارتباط با تردد به استان‌های شمالی خوزستان و 7 شهر هدر شامل شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر، بندرعباس و جزایر کیش و قشم هم که اجرا میشه و همکاران بنده از تردد خودروهای غیر به این نقاطی که عرض کردم ممانعت به عمل میارن.
37مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران از فردا آغاز می‌شود. این دوره از مسابقات با توجه به شیوع کرونا به صورت برخط برگزار می‌شود. در این دوره 57 شرکت کننده از 26 کشور در 2 بخش قرائت و حفظ با یکدیگر رقابت می‌کنند. این مسابقات از شبکه قرآن سیما، رادیو قرآن و صفحه سازمان اوقاف در فضای مجازی به صورت زنده پخش می‌شود.
آزمون دکترای تخصصی پی‌اچ‌دی سال 1400 امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی برگزار شد. در این آزمون 185,000 داوطلب به طور همزمان در 110 شهر برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با هم رقابت کردند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفته با احتساب ظرفیت پذیرش دکترا در دانشگاه‌های دولتی، غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد در نهایت حدود 22,000 تا 24,000 دانشجو پذیرفته می‌شوند. به گفته آقای خدایی نتایج اولیه آزمون دکترا آخر فروردین اعلام شود. وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم که برای بازدید از روند برگزاری آزمون دکترا در دانشگاه شهید بهشتی حضور یافته بود گفت که پروتکل‌های بهداشتی در این آزمون به دقت رعایت شده.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آیه باقنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز دور نیمه نهایی لیگ برتر والیبال کشور از دقایق پیش تیم‌های سپاهان اصفهان و فولاد سیرجان برابر هم قرار گرفتند. ساعت 17 امروز هم تیم شهرداری ارومیه با لبنیات هراز آمل دیدار میکند. دور برگشت پس فردا انجام میشود. در مرحله حذفی لیگ برتر بسکتبال کشور هم ساعت 15 امروز تیم شهرداری گرگان با آینده سازان تهران و ساعت 18 مهرام تهران با رعد پدافند هوایی مشهد و فردا پالش نفت آبادان با نیروی زمینی و شیمی دورقم با خاله بسکتبال خوزستان دیدار دارند. بازی‌های برگشت یک شنبه و دوشنبه آینده و در صورت نیاز دیدارهای سوم 27 و 28 اسفند برگزار می‌شود. تیمی که در مجموع 3 بازی 2 پیروزی به دست آورد راهی دور بعد خواهد شد. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال هم فردا برگزار می شود و در بازی مهم گلگهر با مصر رفسنجان در سیرجان، آلمینیوم با سپاهان اصفهان در عراق، تراکتور با نسیج مازندران در تبریز، استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی و تیم سرد جدبلی پرسپولیس با صنعت نفت در آبادان مقابل هم به میدان خواهند رفت. همچنین باشگاه پرسپولیس از هواداران خوزستانی خود خواست با توجه به شرایط قرمز آبادان به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین حفظ سلامت بازیکنان و اعضای تیم از حضور در فرودگاه و هتل محل اقامت تیم خودداری کنند. در رقابت‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا، بامداد امروز در لیگ جزیره چلسی با یک گل از سد میهمانش لیورپول گذشت و با 47 امتیاز به رتبه چهارم صعود کرد و لیورپول هم با 43 امتیاز و یک پله سقوط در مکان هفتم جای گرفت. تاتنهام نیز در لیداری خارج از خانه برابر فولام 1-0 به پیروزی رسید و با 42 امتیاز در رتبه هشتم جدول باقی ماند. در سری آ ایتالیا تیم صدر جدولی اینتر 2-1 میزبان خود تیم پارما را مغلوب کرد. شاگردان کنته با این پیروزی 59 امتیازی شدند و فاصله خود را با میلان رده دومی به 6 امتیاز افزایش دادند. در دومین بازی از دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا، تیم اتلتیک بیلبائو پس از تساوی 1-1 در وقت عادی با نتیجه 2-1 در وقت اضافه بر تیم لوانته غلبه و در مجموع دو بازی 3-2 پیروز و حریف بارسلونا در دیدار نهایی شد. از دور برگشت مرحله 1/4 نهایی جام حذفی یونان هم تیم آیک آتن با حضور کریم انصاری فرد 1-0 به تیم ولوس باخت، اما با توجه به برد 4-2 در بازی رفت راهی مرحله نیمه نهایی شد. در فهرست برترین گلزن جهان در سال جاری میلادی، مهدی طارمی مهاجم پورتو پرتغال با به ثمر رساندن 9 گل زده در کنار کیلیان امباپه و روملو لوکاکو مهاجمان پاریس سن ژرمن و اینتر قرار گرفت. بغداد بونجا مهاجم از صد قطر با 15 گل در صدر این فهرست جای دارد. در هفته 13 رقابت‌های فوتبال جوانان کشور، تیم استقلال در ورزشگاه درفشی فر با تکل فرشاد عباسی در دقیقه 86 1-0 تیم پرسپولیس رو شکست داد و با 26 امتیاز به صدر جدول نزدیک شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
به این ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانمان از خدمت شما شنوندگان ارجمند خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
اینجا جواب